وتختمنا بسيدنا ونبينا على باطن مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نتجربنا في الجميع المعصرين سيما بإجابة واتدلل أيامكم نبيكو تحديد رجبكم بأمر أيام بنا إلاد حضرت رسول جان وصحبه عليه الصلاة والسلام بنا بس قرام ميدون وشده که اون چه میگیم ایش نبینیم گفته دعا میشه از برخواسته انشالله مسیر تحبه اهداف آرمانهای اسلام عزیز قرار بگیره و از همه همون هم بپذیر. خب خاطر شریف مستان باشه بحثون دلیده در واقع اون برداشتی که از روایات امر معروف و نهی از منکر شده بود و بیشتر هم دوره تدوین حدیث رو داشتیم مرور میکردیم از حالا خود کافی شریف منقلینی تا آثار مختلف روایی شیخ صدور تا بحثای شیخ مفید تا الان رسیدیم به آثار سید مرتضی. تو آثار سید مرتضی گفتیم هم در آثار کلامیش هم در آثار فقهیش ورود به امر معروف تفصیل بیشتری پیدا کرده به نسبت محدثین و علمای گذشته، منتها بیشتر تحت تاثیر فضای کلامی معتزلی هاست. یعنی شما کلام در حوزه معتزله اصول دین رو شامل امر معروف و نهی از منکر میدونستن و وجوب امر معروف و نهی از منکر رو یه وجوب عقلی اعتقادی به شمار می آوردن، سید مرتضی بحث رو از اینجا شروع میکنه نوعا و البته نقد میکنه، میگه نه ما معتقدیم که امر معروف و نهی از منکر جزء اصول اعتقادات نیست، مثلا جزء فروعه و وجوبش هم وجوب عقلی نیست، وجوب نقلی سمعی حدود و ثغورش هم شارع مشخص میکنه، کما اینکه اصل وجوبش هم وجوب شرعی است. کاری که البته خود سید مرتضی اصرار داشت که از نظر فقهی وجوب امر معروف و نهی وجوب عینیه نه وجوب کفایی، به ظواهر آیات استناد میکرد و نتیجه میگیره وجوب عینیه امر معروف و نهی از منکر رو اون هم برای در واقع همه مکلفین، اونم تو فضای فقهی، تو فضای فرعی فقهی. اما به هر حال طرح بحثش ذیل اون نگاه کلامی معتزلی ها تعریف میشه. اون آورده اصلی فقهی که سید مرتضی ظاهرا اضافه کرده بود به بحث امر معروف و نهی از منکر همون بحث شرایط وجوب بود که یه تفصیلی مطرح کرده بود در حوزه فقهی به همین شرایطی که تا همین امروز هم تقریبا فقهای ما تلقی به قبول کردن دیگه. عمدش برمیگشت به شرط چی؟ به شرط اینکه آمر و ناهی باید علم معروف و منکر داشته باشن و الا وجوب امر از منکر رو گردنشون ساقطه، باید حتما معروف و منکر رو بشناسن. دومیش این بود که بفهمید چی؟ آره، احتمال تأثیر در اون عامل منکر و عامل تارک در واقع معروف احتمال تأثیر واقعا وجود داشته باشه. و سومش این بود که دفع ضرر دیگه، ضرر جانی یا مالی مرتدون بهی بر خود شخص یا بر مثلا اون بند خدایی که داره نهی و امر میشه خلاصه مترتب نشه. حتی اینو توی توسعه ای میگفتن به اینکه امر معروف و نهی از منکر خودش مشتمل بر مفسده نباشه، امر معروف و نهی از منکر خودش مشتمل بر مفسده نباشه. این سه یا چهار شرط وجوب امر سه و چهار از این باب میگن دیگه، که این مفسده رو یه شرط مستقل بدونیم یا اینو برش کردونیم به همون ضرره. پس بالاخره این سه یا چهار شرط در واقع بیان شده تو عبارات سید مرتضی رو که تو این کتاب شرح جمل علم و عمل، شرح جمل علم و عمل داشتیم اونجا در واقع. آره دیگه، این آورده فقهی رو ایشون داشت که دیگه تقریبا شده قاعده فقه شیعه و تا همین امروز هم تقریبا همه همین شرایط رو به فتاوای فقهیشون دارن. برای کم تو ما حالا درجاش مفصل و به حساب یه شرایط برسیم دیگه ببین هست نیست چجوریه، که حالا تا حدود دوستان میدونن یه اون بخشی که نسبت به قرآن یا متن روایاتی که میخوندیم تا حدودی گرا دستتون اومده دیگه، که بخاطر تو جمع ادله ظاهرا شرایط اینجوری که اینا گفتن نمیشه. حالا چه جوری میشه دیگه تفصیلش ان شاء الله سر جاش. مثلا ما بحث فرض کنیم مفسده و ضرر رو خب روایت عمری هم داشتیم دیگه، مثلا روایت داشتیم که کافی شریف که چی احسن و
کلمه یا افضل الجهاد مثلا چی کلمه تو عدل در امام جاهد من رو اینکه بکشن داره که من اونجا خود روایت توصیه میکرد به اینکه چی ولا خلاصه تر من لومت الله به مفرانی حرفا اینا نشون میده که تو بعضی از مراتب حد دردن دیگه این مفسده مهمتر رو نمیدونم احتمال تأثیر نداشتن و یا اون بحث ضرر رو مثلا متحمل شدن و اینا واقعا برداشته میشه و یعنی خود ما الزام پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه که الان میگم سرجش به تفصیل بحث میکنه
تو جهاد هم که اونجوری بحث نمیکنه مثلا همچه حدیث رو بیارم جهاد در جهاد و امن از شمشیر رو بیارم که نیست
نوعا نیست ولی بعضا تو تبدیبه چرا؟ تو تبدیب مثلا ما تو همین تبدیب کافی همینو داشتیم آره. میگه که اول بعد میگه یک فصل از کتاب جهاد کافی شده بود که این بعدن به تبع تو آثار فقهای بعدی ما تبع همین تبدیب قبول شده اما این در حد تبدیب باقی میمونه تو متن فتاواشون خیلی سرریز نشده ولی مثلا تو جواهر هم همینجوریه تو کتاب جواهر که نگاه کنین باب امر از منکر آخر کتاب الجهاد متوجه شد ولی اینکه حالا چقدر اینو سرریز میکنن یا تو اون جهاد اولیه چقدر این توسعه مفهومی رو ایجاد میکنن که همه اینو ذهنش بگنجه اینا تو متن فقهیشون خیلی کار نشده دیگه توسعه
که سیدی منتظر
داده بیشتر فردی بوده
ولی
شکل مفیدش نمیده آره گفتیم شکل مفید اینو میبره تو ذیل در واقع حاکمیت و اجرای حدود و تعذیرات شرعی یه بارش شکل مفید خیلی راه میره اما شیخ مفید دقیقا مماس میشد با ورود امام خمینی متوجه شد یعنی ورود هست امام تو بحث امر نهی از منکر به نظرم خیلی شیخ مفید نزدیکه بهش بذار شیخ مفید ظاهرا یه پدیده ایست توی اون قرن چهارم قرن چهارم و پنجم یه پدیده یه گرمرو به یه کسی توی این سطح سیاسی بفرده تو این سطح مثلا یک کنشگری اجتماعی حاکمیتی ببینه خیلی عجیب بود برود شیخ مفید خوندیم تو سال چلسه گذشته چلسات گذشته در واقع خوندیم عبارت شیخ مفید رو ولی خب آره سید مرتضی ظاهرا بیشتر نزاعش نزاع کلامیه با معتزلی هست یعنی شاید خیلی مثلا طرف نسبتش طرف صحبتش توی این بحثا دولت آل بویه نیست در حالی که شیخ مفید کاملا انگار متناظره با دولت آل بویه داره صورت بندی میکنه اجرای حدود و تعذیرات و امر نهی از منکر متوجه شد ولی سید مرتضی نه انگار رفته توی بحث مثلا دانشی با دانش کلام مثلا معتزلی ها داره درگیر میکنه خودشو بیشتر با اینکه خب میدونید منصب سید مرتضی تو درباره آل بویه قوی تره و بالاتر از موقعیت شیخ مفیده یعنی شیخ مفید خودش صاحب منصب رسمی از در دولت آل بویه نبود اما سید مرتضی هم نقیب از در دولت آل بویه است هم اواخر قاضی‌الغضات دولت آل بویه میشه و عجیبه این که شیخ مفید تو منصب نبوده اینقدر حکومتی و سیاسی دیده ماجرا رو سید مرتضی که از قضا تو منصب هم هست به قاضی‌الغضات هم هست این بحث هم معروفش داره ها سید مرتضی خیلی اجتماعی سیاسی بحث داشت جای دیگه شما هم کتاب الانتصارش رو ببینید واقعا یه آورده خیلی خوبی داره برای فقه اجتماعی ما حالی من دیگه آدم سده میخواد کاش مثلا میشد یه سری از فروعات مثلا کتاب انتصار سید مرتضی رو ما بررسی میکردیم ظرفیتاشو برای فقه حکومت اسلامی الان یعنی الان مسئله های اراضی و مسئله مثلا عقود و اینا تو جمهوری اسلامی رو چه اون بستایی خورده من به نظرم در انتصار سید مرتضی ظرفیت حل مسائل الان جمهوری اسلامی رو داره یه بخشش خب علاوه بر اینکه اون بخشا رو قبول دارم و سر ازش هم میشه مفصل بحث کرد ولی از فضا تو این امر معروفه ایشون بحثش خیلی آره دیگه میره تو نظاره با متکلمین و خیلی دانشی میشه که البته آورده دانشتم خوبه نه اینکه تضعیفش کنه ولی در اون حد دیگه خیلی مماسه با جامعه حکومت نیست برعکس شیخ مفید که ظاهرن عبارتاش خیلی ناظره به شرایط اجتماعی و حکومتی خب حالا از آثار سید مرتضی یه تمام یه دور مرور کردیم مهماشو موندی تفسیرش که ذیل تفسیری که از سید مرتضی در واقع گردآوری شده بود تنظیم شده، توی بعضی از آیاتشون به این بحث در واقع امر معروف نهی از منکر اشاره کردن. عمدش سوره یوسف و سوره نور و سوره صاد، توی این سه تا سوره ایشون بحثی رو در واقع امر معروف نهی از منکر مطرح میکنه. جلد دوم صفحه 484 تا 488 ذیل سوره یوسف، آیه 55 سوره یوسف، اون سوره نور و سوره صاد هم توی جلد 3، جلد 3 تفسیر شریف مرتضی، جلد 2 صفحه 484 تا حدود 488. بحثی که اونجا ذیل 484 دارن شبیه همین بحثی که الان عرض کردیم، که اون جنبه سیاسی اجتماعی سید مرتضی تو بعضی قسمت ها خیلی بلده و پررنگه، اینجا تقریبا ناظر به این بحث تره بحث کرده. بحث کجاست؟ بحث در آیهشو پیدا بکنم، آره، آیه 55 سوره یوسفه که قال اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم، که از عزیز میخواد که خلاصه آره دیگه ما رو بذار مسئول خزانه داری و من بالاخره هم حفیظم، امانتدارم، هم علیمم، میدونم چجوری درست کنم قضیه رو که این 7 ساله مثلا پشت سالی رو ما بتونیم خلاصه بگذرونیم و آره برسیم به مثلا دوره بعد. بعد اینجا ایشون یه بحثی رو مطرح کرده که جالبه، کاملا هم ناظر به دولت آل بویه است. داره که جرا فی مجلس وزیر، یعنی تو همون دولت آل بویه، تو حاکمیت بغداد یه مجلس علمی اتفاق افتاده، علمای بغداد با دولت آل بویه دیگه، با اون حالا چی میگم، چون خلیفه که نبودن اینا، خلیفه دست برد عباس دیگه، اینا اون نمیدونم سردردارشون رو چی میگن، اما تعبیرش یادم نیست، ولی بالاخره با اون مسئول دولتی خلاص حال بویه اینا یه جلسه در ظاهرم وزیره دیگه، خودشون تعبیر وزیر رو برده. داره که جرافی مجلس الوزیر از سید الاجر اول قاسم بن حسین بن علی معرا ادام الله سلطانه، این سید مرزا دعا میکنه برای دولت شیعی که بالاخره هست و انشاءالله سلطانش هم ادام داشته باشه. فی جماد الاخره سنه 15 و 415 سال 415 آغاز قرن پنجم بود، 415 در واقع این جرافی مجلس الوزیر این بحث اونجا چک گرفته. کلامون فل ولای من قبل الزلمه، تا از سلطان جور شما میتونی ولایت قبول کنی؟ حاکمیت خودش جوره سلطان، خب اما تو میتونی فرماندارش بشی، وکیلش بشی، چه میدونم وزیرش بشی، رئیس دفترش بشی، الان مستخدمش بشی، کار چاپ کن میگن چی میگه خنگه شده شد، آره بلاخره کلام و فلولایه من قبل از جلد میشه یا نه، به کیفیت القول فی حسنه ها و قبه ها قبیه یا حسن حسن و قب دیگه، چون محوریت ها به حسن و قب عقلی معتزلی هاست دیگه، جریان غالب کلامی معتزلی ها هم اینا غالب اسلوب ذاتی و اسلوب عقلی هم نظام بحث رو برده سر اسلوب. حالا اینو اگه یه فقیه شیعه بخواد صورت بندی کنه میشه جواز حرمت شرعی، جواز حرمت فقهی مثلا فرض کنه، خب به کیفیت القول فی حسن و قبه ها فقط از ذالک املاء مسئله وجیزه یتل قبه ها الا ما یحتاج الیه فی هذا الباب، این باعث شد که من این مسئله رو اینجا املا کنم، دارن درس به نحو املاع بوده، یعنی سید مرتضی میگفته شاگردا مثلا مینوشته. خلاصه این مسئله کوتاهی رو که اگر در واقع بفرمایید این مسئله نوشته بشه یتل او به حالا ما یحتاج الی فی هذا الباب، کافیه دیگه برای حل این مسئله کفاف و الله الموفق للصواب بر بشه. این ان سلطان علی ضربه دو جور سلطان، محق عادل یا سلطنتش حقه و خودش هم رویش عدل عدالت، یا و مبتلن ظالم متقلب، یا نه یه سلطان ظالم متقلب در واقع باطلی است که بالاخره غلبه پیدا کرده دیگه، غلبه پیدا کرده الان شده سلطان، بازور شده سلطان، و الا هم سلطنتش باطله، حق سلطنت نداشت و همین که اصلا رویش هم ظلم بدین ظالم. فل ولایه من قبل سلطان المحق العادل لا مسئله تعمل، اون که ما بالاخره سلطان عادل و واجبه که حمایت کنیم و کمکش کنیم و در واقع مسئولیت رو پذیریم و قاضیش بشیم و نقیبش بشیم و وزیرش بشیم، این هم یه مورش. ولی بل رو ما کانت واجبه، بلکه حتی یه جایی وجوب پیدا میکنه، یعنی اگه من بلکه پایه نباشه برای تضعیف در تقویت در واقع سلطان عادل واجبه که اصلا قبول کنه. پس یه جایی ممکنه بر رو مکانت واجبه از احتمه هست سلطان، وقتی سلطان میخواد و اوجب اجابت الیه، جوابش هم پاسخش هم مثلا واجب میشه اگر من به انتفاعی نباشه داریم. این که توش بحثی نیست، هر روشن که طبیعتا اینا دولت والوگویر هم یه همچین چیزی میدیدن دیگه، اون از یه موقع دادن به اصلا یه دولت شیعی همچین اهل عدالتی آمده و واجبه که کمکش کنیم دیگه تو برداره.
شیعی
کلامی رو شکل نگرفته بوده. ببین آلوی اولش خیلی روشن نیست شیعه بودنشون، عرض کردم اینا در ابتدای امر فقط صرفا علوی هم، یعنی در نزاع با معاویه با امیرالمومنین حق رو به امیرالمومنین دادن، همین خونخواهی عثمان رو مثلا چیز نکردن دیگه، علم نکردن، برعکس عثمانی ها که مثلا به خونخواهی عثمان قیام کردن. اما ظاهرا بعد از اینکه این دولتشون مستقر میشه خلاصون اینا گرایش های شیعی پیدا میکنن، البته اونجا هم باز یه اختلافی هست که اینا شیعه زیدی میشن یا واقعا شیعه اصلاحشری میشن. اما از این باب که یه خورده این شیعیان اصلاحشری رو واقعا تقویت کردن، یعنی یه دوپینگی بوده برای بالاخره علمای شیعی، مورخی خیلی احتمال میدن که اینا همون شیعه دوازده ماهی بود، حداقل این در واقع بعد از برقراری دولتشون و تثبیت دولتشون اینا حمایت‌های ویژه عجیب غریبی از علما شیعه کردن. در جز رو بخاطر همین میگن احتمال قوی اینا شیعه بودن، ولی خوبی کارشون این بود که خیلی اظهار تشیع نمی‌کردن، یعنی اظهار تشیع رسمی نداشتن، اونم به خاطر این بود که در واقع بفهمید اون تعصبات مثلا اقوام و مذاهب و اینها رو تحریک نکنن و سلطان و خلاص دولتشون ادامه پیدا کنه دیگه، که عرض کردن نزدیک 180 خورده ای سال اینا تقریبا دولت مرکزی جهان اسلام هست دیگه، حالا هم قبلش دولت محلی داشتن هم بعد از تضعیفشون هم باز دولت محلی دارن، این دولت محلیشون حساب کنید نزدیک 400 سال میشه. در واقع این 180 خورده ای سالی که میگیم دیگه دولتیه که یه قشنگ تو بغداد و عاصمه جهان اسلام دستشه و کاملا دولت مرکزیه. بعد همین روی کرده تقریبیشون تونستن بمونن و آخرم که تضعیف شدن بعد از اون فتاوای عصبی بود که بین حنابله و شیعه رد و بدل شد سر شهادت ثالثه، همین شهادت ثالثه اذان دیگه، شهادت ثالثه اذان، اذان شیعی در محله کرخ بغداد دعوا ایجاد کرد، حنابله حکم تکفیر دادن، از این ور اینا هم برگشتن یه حکم تندتر به اونا دادن، این نزاعه دو تا فتوای مثلا فقهی و عمر شده رو باعث شد که بغداد آتش سوزی بشه و شیخ دوستی فرار کنه و بعد از مدت هم که 15 سال بعدش هم که کلا دولت خواهد و بوی سرنگون بشه و بدون این کارش، یعنی از جهت رئیس مرکزی شا برلا از جهت که بعضی از مناطق ایران تا سالها بعد اینا حکومت محلیشون رو داشتن همچنان. حالا بگذاریم آره درگیری بین حنابله و شیعیان توی بغداد قشنگ مفصله، منتها این دعوای آخری که دیگه به اون نزاع خونی منجر شد این فتاوایی بود که سر شهادت ثالثه اذان اتفاق افتاد.
سوال
اون بوده
کی بوده؟
حالا جناب رئیس وزیر معمولا نمیگه فرات یا پرسید بالاخره اول دا سلطانه فی جواد الافلام کجا تمام بشت بر و این عمل کلام خلاصه دعوا سر فلولا یا من قبل متقلبه، به اونی که با تقلب و حضور حاکم شد، تقلب اینجا قلبه است، تقلب تا منظور قلبه و هی انا ضروبه، درست شد که اینم خب چند است واجبه، یعنی خود اینم باز طرز واجب داره، واجبه و ربما تجاوز الوجوب الى الالجا. یه جای دیگه اصلا از وجوب فقهی هم میره بالاتر، یعنی اصلا مجبوری، درست الجا مجبوری، مکره مجبور و مضطر که قبول کنه. پس یا وجوب شرعی یا بالاتر از وجوب شرعی اصلا مضطر، درست مجبور. پس یا وجوبه یا مباح و مباح و قبیح و محظور. پس چهار طرزشو مطرح کرد دیگه، وجوب که بعضا از وجوب هم بالاتر میره، مباح، قبیح و محظور. محظور دیگه یعنی منهی‌عنه دیگه، یعنی حرمت داره دیگه. خب بعد فاما الواجب فهو ان یعلم المتولی او یغلب علی ظنه به امارات اللائحه. یه بار اینکه اون متولیه در واقع علم داره یا ظن غالب داره با امارات روشن که انهو یتمکن بالولایه من اقامت حقه، این اگر ولایت رو قبول بکنه میتونه یه حقی رو احقاق کنه، یک باطلی رو جلوش رو بگیره، در عوض یک اقامه حقی بتونه انجام بده. یا یقین داره یا ظن غالب داره که اگر من تولی از ولایت در واقع باطل رو بپذیرم واقعا میتونم احقاق حق کنم، میتونم اقامه عدل بکنم، درست شد؟ خب این میشه واجب. پس وجوب تولی من قبل سلطان جائر، ببین اینا اولین بار اینجوری تو فقشیه داره مطرح میشه، یعنی شما تا 50 سال قبل همچین فتاوایی جرأت نداشتی بدید، شیعیان میمدن پاره پورت میگردن واقعا. خب اما وقتی آل بویه شیخ گرفته و شیخ مفید یه سرشکنی هایی کرده تو بغداد، حالا سرمرزا اینجوری میتونه فتوای وجوب بده که آقا با اینکه این سلطان سلطان جائره و ظالمه و متقلبه، خب اما واجبه که من بپذیرم چون بتونم باش یه عدل و یه حق و اقامه کنم درکش باشم. پس این از این، حالا اینجا چی میگه؟ میگه انه یتمکن بالولایه من اقامت حق و دفع باطله و امرن به معروف و نهی عن منکر. یعنی چی؟ یعنی من تولی ولایت جائر رو داشته باشم ولی اینکه بتونم امر به یه معروف بکنم، نهی از یه منکر بکنم حداقل. متوجه شد؟ اینجا نشون میده که سید مرتضی هم برعکس آثار فقهی و آثار کلامیش قبلا تا دیروز مرور میکردیم، تو تفسیرش شون این بحث شأن حاکمیتی امر به نهی عن منکر رو بررنگ کرده که امر معروف نهی از منکر یکی از شون در واقع حاکمان است. گفته دو شد ولولا حاضر ولایه لم یتم شیء من ذلک، اگر این ولایت قبول تولی نباشه هیچ کدوم این اتفاق نمیفته، یعنی اقامه حق و نمیدونم جلوی باطل گرفتن و امر معروف و نهی از منکر واقعا اتفاق نمیفته. خب فیجب علیه الولایه به وجوب ماهی سبب الاله، چون امر معروف واجب است، چون اقامه حق واجب است، چون دفع باطل واجب است، درست شد؟ پس اونی که اهلیت داره و میتونه اقامه امر معروف از منکر و اقامه حق و دفع باطل بکنه واجبه که قبول تولی هم داشته باشه، به عین وجوب خودمون هدفه، به عین وجوب و هدفه تولی هم واجب باشه. و لولا حاضر ولایه نمیته پس بلا قریه فیجب علیه الولایه به وجوب ماهی سبب و علیه و ذریعتون الى زفره. و اما ما یخرجو الى الالجا، حالا یه جایی نه وجوب نیست، اون مجبور بودنه، مستر بودنه. فهوه یهبر علم ولایت به سیف و یغلب فی زنی انده اون مطالب یجب علیه ها صفک دمم فیکونو به ذالگه ملجر علیه ها. گاهی اوقات الجا از این بابه که اینا دیگه با زوره دیگه، با شمشیره دیگه، یعنی شمشیر گذاشتن گردن طرف و میان تو مثلا چیزی مثلا وکیل ما شو یا رئیس مثلا فلان اداره ما شو و اینا دیگه مجبوره دیگه، چون اگر قبول نکنه واقعا کشته میشه. فیک اون رو به ذالکه ملجع الیه، اونجا هم که مجبور شده دیگه طبیعه. و اما المباح منها فهو ان یخاف علی مال له او من مکروه یقع به یتحمل مثله فتگون الولایه مباحتن بذاره. میگه مباح اونجاییه که ترس بر مال خودش داشته باشه، یا ترس بر مثلا فرض کنید ارز و آبرو و اینا، اما تو فضایی که قابل تحمله، یعنی ضرر مثلا مرتدون به اقلایی نیست که مثلا دفعش لزوماً واجب باشه، میشه تحمل کن. اینجا مبال میتونی قبول کنی، میتونی هم مثلا قبول نکنی بعد اینکه آبروت خدشه دار بشه، یا مثلا فرض کن اموال تو مثلا مصادره کن تمام که چه روش فهوبا انگه همه لعلم برای بسته خوزیخان پایتر آره. یخاف علا مال له او به مکروه یقع و بهی که یتحمل مثل و قابل تحمل میشه تحملش فتکون رو برای مباحب زالک و یز خطوان قب و دخول فیما. اگر این ترس بر چیز باشه اون قبش از بین رفته، یعنی تضاهم پیدا کرده دیگه با اون اصل قبه قبول تبلی ولایت جائر، این قبه از بین میره. ولا یلحق بالواجب، به واجب هم ملحق نمیشه. لانه ان آثر تحمل از ضرر فی مالی و سر علی المکروه ناظر به ولم یتول کان ذلک ایضا لم، علتش هم اینه که وجوب نداره چون میتونه تحمل کنه دیگه، میشه تحملش کرد و دلیل بر وجوب دیگه نداره. بعد خب اما میگه که کیفت کن و ولایه من قبل ظالم حسنه فضلا عن واجبه. آقا شما چی تضمین میکنید که قبول تولی ولایت جائر اصلا حسن توش باشه؟ حالا فارغ از وجوب و الجابش و اینا، این حسنش رو چجور تصور میکنید؟ اینجور اگر اشکال بشه به ما، ایشون جواب میده که بعد قلنا غیر مسلم ان وجه القبل فی الولایه للظالم و کنها ولایت من قبلها و کیفه یکون زاری و قبل و اکره به سیف علن ولایه لم تکن منها قبیه و کذاری که اذا کان فیها توسل الی اقامت حق و دفع باطل یخرج عن وجه القبل ولا یشتر ولا یشبه ذلک ما یعترض فی الکذب مما لا یخرج عن کونه قبیحا لأن قد علمنا بالعقل وجه قبح الکذب و انه مجرد کونه کذبا لأن هذه جهة قبلية یمکن ان یکون العقل طریقا الیما ولیس کذلک الولایة من قبل الظالم لأن وجه قبح ذلک فی الموضع الذی یقبح فیه شرعی فیجب ان نسبته قبیحا فی الموضع الذی جعله الشرع کذاله و اذا کان الشرع قد اباح التبلی من قبل الظالم معنی را و فی الموضع الذی فرضنا انه متوسل به اقامت الحقوق و الواجبات علمنا انه لم یکن وجه القبح فی هذه الولایه مجرد کونها ولایتا من جهة الظالم. دیگه اشکالش مفصله دیگه، در خود همش از این باره. میگه شما چجور حسن و این در واقع بفرمایید قبول تولی رو تصویر کردی اگر ما قائل به قبح ذاتی شدیم و اینها؟ ایشون میگن این قبح ذاتی نداره و الا من تو کذبم، همینو گفتم کذب قبح ذاتی داره، لذا حتی اونجایی هم که ما مجوز کذب پیدا میکنیم قبح ذاتی کذب از بین نرفته. اونجایی که ما مجوز کذب پیدا میکنیم به خاطر یک اهم و مهمیه، یعنی ما قبیح در واقع بفرمایید کمتر رو ترجیح میدیم به اون مفسده بزرگتر، ولی اینجوریست که قبحش از بین بره. کذب قبح ذاتی داره، جایی که ما مصدق کذب داریم از باب دفع مفسده بیشتر میگیم کذب مجازه، نه اینکه قبحش از بین رفته باشه. این اما جاییه که خود عنوان عقلا بفرمایید قبح ذاتی داشته باشه. ایشون میگه کی گفته قبول ولایت من قبل الجان قبح ذاتی داره؟ ایشون اصل قبح ذاتیشو انکار میکنه، میگه قبحش چیه؟ حالت اختزایی داره دیگه، قبحش حالت لابشرط بستگی داره که باش چیکار میخوای بکنی. با این قبول ولایت احقاق حق میکنی، دفع باطل میکنی، امرت نهی از منکر میکنی، یا اینکه نه با این قبول تولی تو خودم در ظلم و شراکت میکنی و مضاعف میکنی ظلم اون رو، از این باب این حسن و قبح پیدا میکنه. لذا شارع اونجایی که شما مکره به قبول تولی هستی گفته قبول کنی، مباهه برات قبول کنی، میشه شو؟ لذا با این بیان سعی میکنه که بگه آه حسن و قبح اینا حسن و قبح حالت اختزایی داره، لذا برمیگرده بود عناوین دیگه ای که برش مترتب میشه. لذا فتواش بالا چی بود؟ فتواش بالا این بود که اگر بتونی از تولی ولایت جائر یه احقاق حق بکنی واجب میشه بر شما. متوجه شده شد؟ این بیان ایشون میگه حالا چند صفحه ادامه داره دیگه، همینجوری میره جلوتر و بعد تطبیقش میده به همین آیه که قد نفق القرآن بنده یوسف علیه السلام تولا من قبل العزیز و هو ظالم، و رغب علی فی هذه الولایه حتی زکا نفسه فقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ولا بچه لحسن ذلک الا ما ذکرنا من تمکنی بالولایه من اقامت الحقوق التي كانت يجب عليه اقامتها. بیار تا آخر بحث ادامه داره دیگه، چند صفحه بعدش هم همینجور بحث دنبال میشه. اون چهار فرضی که گفته بود همه رو تطبیق میده دیگه با تطبیقاتش. این حالا ذیل این در واقع سوره یوسف بحثی که مطرح کرده، حالا تو لابلاش تقیه رو مطرح میکنه، بحث خوبیه، اصلی حوصله داشتید خودتون بخونید. و از که دادی تا سالش 488 و اینا 5-6 صفحه خلاصه بحث دنبال داره.
از اینجور بحث توی دیگه ممکنه داشته باشه دیگه طبیعتا
آره اینا رو جداگانه مثلا دوباره یه فحصی بکنید. آره همین دو حتما داره، خلاصه تفسیرش خیلی سیاسی اجتماعی تره تا اون مواجهه کلامی و فقهیه ایشون. حالا تا اینجا باشتی و سلام.
Thank you.